أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ادعای اجماع شده است، بلکه فرمودن تسالم در شیعه، در مذهب شیعه، این که خوارج نواسب و صاب به اهل بیت علیهم السلام علاوه بر این کافران نجسند، علاوه بر این که قتل اینها واجب است حتی بدون اجازه حکومت، اینها نجس هم هستند. درباره کفر اینها روایات زیاد داریم و اشکالی در مسئله نیست. در باب قتل اینها هم روایت زیاد داریم و اشکالی در مسئله نیست. و سابقا در باب حدود مفصل صحبت کردیم و حتی اینکه اینها کافرند، اینها قتلشون بدون اجازه حکومت اگر ضرری نداشته باشد واجب است، اشکالی در مسئله نی. حتی مثلا شیعه که تقید به ظواهر شرع هم داشته باشه، حالا عصبانی شده و در مقابل خانومش برای اینکه دل خانومش رو آزرده خاطر کند سبی به اهل بیت علیهم السلام کرد، تو رساله هم اومده قتل این لازمه. الا اینکه حالا این عصبانی شده باید اختیار از او سلب نشده باشه و در حال اختیار اراده غلطی بکنه راجع به اهل بیت علیهم السلام، گفتن که نجسه و گفتن کافرم هست. حالا الان مسئله کفر اینها، مسئله وجوب قتل اینها مورد بحث اینجا نیست. اون که مورد بحثه آیا این نجسه یا نه. اگر کسی فوش به اهل بیت علیهم السلام داد و کسی هم نبود در خانه و کسی هم نیست که بتونه زنه بتونه اثبات این مطلب رو بکنه، آیا این دیگه نجسه؟ خانمش با این معاشرت نمیتونه داشته باشه یا نه میتونه؟ آیا این خانم به این آقا نامحرم میشه مثل اونجایی که مرتد بشه و میتوانه بعد عده بره شوهر بکنه یا نه؟ در اینکه این زنه این شوهره رو یا شوهر این زنه رو میتوانه بکشه اگر ضرری نداشته باشد، اون اشکالی نی، اما حالا آیا عقدش باطل شد مثل مرتد شد یا آیا نجس یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن بله این نظیر مرتد، قتلش واجبه، جدا شدن از او هم لازمه، اگر هم بتواند او را بکشد واجبه، لازمه او را بکشد. حالا فعلا اون که تمسک به شده برای اینکه این خوارج نواسه و این صاب به اهل بیت علیهم السلام نجسه، تمسک شده به روایاتی. روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 11 از ابواب ماء مضاف جلد اول وسائل اونجا ذکر کردن. حالا از اون روایات که ظهورش خوبه روایت 4، روایت 4 از باب 11 از ابواب ماء مضاف، صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله لم یخلق خلقا شرا من الکلب و ان الناس اهون علی الله من الکلب. این یه روایه تمسک شده به عموم منزلت و این که سگ نجسه پس ناسبی هم نجسه. اون وقت گفتن که دیگه ناسبی خوارج رو میگیره، صاب به اهل بیت علیهم السلام میگیره، اصلا یه مصداقی از مصادیق نسب همین صاب به اهل بیت علیهم السلام. روایت 3 از همین باب می فرماید ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناس لنا اهل البیت لانجس منه. خدا چیزی رو نجستر از کلب خلق نکرده و ناسبه نجستر از این کلبه. این روایت ها خب این از باب مبالغه است دیگه، مثل علامه است اونش طوره نیم. لذا فقها ها معمولا مثل صاحب جواهر و مرحوم محقق همدانی و بعد دیگران گفتن که خوارج و نواسب و صاب به اهل بیت اینها مثل همه و همینطور که سگ نجسه اینها هم نجسن. مرحوم صاحب جواهر می فرماید تسالم نه در فقه ما، بلکه تسالم در مذهب شیعه. حرفی چی؟ روایت شعر با چهار از باب یازده. میگن چه؟
میگن چرا میگه فوق حاشیه نیستم؟
خب گاهی اینجوریش که در فقه یه مسئله متعرض میشن اجماعیه، اما در میان مذهب شیوعی نداره. گاهی در میان مذهب شیوع داره، لذا میگیم که اجماع بلکه تسالم اندشیه. این مسئله است. به یه حرف راجع به اینه که راسته این صاب به اهل بیت این ناسبیه، ناسبی اون کسانی که دشمن اهل بیت هم به اهل بیت لعن میکنن، اینا ناسبی خوبه. و فرق بین خوارج و ناسبی اینش که گاهی علاوه بر اینکه لعن میکند هجوم میاره، جنگ با اهل بیت، مثلی که خوارج نهروان جنگ با امیرالمومنین، اما گاهی نه، جنگی با کسی نداره. اونجا که جنگ داره بهش میگن خوارج، اونجا که جنگ نداره بهش میگن ناسبی. اون وقتا بوده، حالا هم هست. ظاهرا این القاعده اینها ناسبی هستن دیگه، برای اینکه دشمن اهل بیتند، دشمن شیعه هم هستند. و بالاخره فرق بین خوارج و ناسبی همینه که اگر اون ناسبیه که بغض اهل بیت داره حمله بکند، سر جنگ داشته باشد با حکومت، بهش میگن خارجی، و الا میگن ناسبی. اما صاب به اهل بیت، حالا عصبانی شد یه غلطی کرد، بفرماییدم این قتلش واجبه. روایت هم داریم، روایت شهید سنده هم داریم، ظاهرا سابقا هم روش صحبت کردیم. اما حالا این نجسه یا مثل مرتده این غلط رو کرد، بعدم پشیمون شد، حسابی هم پاشد نماز کرد، نمیدونم تقید به ظواهر شهر داره. حالا بگیم زن این دیگه باید جدا بشه، مشکل گفتن فقها هم نمیگن راجع به صاب. ولا اینجا ستا رو پهلو هم گذاشتن، خوارج و نواسب و صاب، و گفتن که تسالم اصحاب، اجماع هم نداریم، چرسه تسالم مذهب زاب راجع به صاب بش که نمیشه گفت. روایت هم راجع به ناسبی است. مثلا اگر صاب به اهل بیت علیه السلام یه دفعه تکرار، خب ناسبی است. یه دفعه نه، حالا از دستش در رفت و یه غلطی کرد، این ناسبی نیست. لذا روایت هم صاب به اهل بیت علیه السلام رو نمیگیره، ولا این که واجب القتله. لذا بخواییم بگیم حکم مرتد را داره، ظاهرا نمیشه. راجع به نجاستشونم بله، خوب روایت دلمونه، روایت به خصوص در این که قتلش واجبه، حتی بدون اجازه قتلم واجبه، که تمسکم به قضایا میکنند، و من جمله این که متوکل جسارت کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها پسرش اومد اجازه گرفت از امام هادی و او را کشتش. ولی قطع نظر از اون تاریخ روایت داریم، سابقا هم صحبت کردیم در این که قتلش واجبه حرفی نی، اما این مرتد باشه، به عبارت دیگه این مشتاق ناسبی باشه، ظاهرا نی، پس اونو باید بگیم که قتلش واجب اما پاک، زنش هم بهش حرام نیست، مگر این که راستی مشتاق ناسبی واقع بشه و از این غلط ها زیاد بکنه. راجع به خوارج و نواسب اینها، خب این ناسب دیگه اگر تو ناسب گفتیم خوارج به طریق اولا میشه، همین این گونه روایاته که من دوتش رو که صحیح و سند ظاهر و دلاله بود آوردم که حضرت فرمودن لم یخلو خلقن انجس من الکلب و این ناسبه لنا اهل البیت لانجس من هو. معناش هم نمیفهمیم یعنی که، یعنی کلب نجس انجس از همه چی کلبه، بگیم که مبالغه است، مثلا انجس از خوگ سگ، انجس از خوگ نیست، برای اینکه در خوگ میگن هفت مرتبه ظرف باید شوست، انجس این ناسبی انجس بگیم مبالغه است که ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب، یعنی سگ نجس خیلی، اون ناسبه نجستر، معنای عامیانش نجستر از کلبه، یعنی خیلی نجسه، که اون روایت قبلش فرمود لم یخلق خلقا شرا من الکلب، اینم نمیفهمم یعنی چه، یعنی سگ شر خلق الله، در حالی که سگ شکاری خیلی بهتر از یه گوسفنده، و ان الناسب احون علی الله من الکلب، چیکار کردش کلبه که ناسبه رو احون از اونش میکنه. لذا بخواییم راستی روایت رو معنا کنیم نمیشه، اما از روایت ها استفاده میشه که این ناسبیه نجسه، یعنی عموم منظرت مرحوم حاج آقا رضا میفرماید این انجس یعنی قذارت، یعنی اون سگه مضر برای اجتماع، این مضرتر از اون سگه است و از نظر معنوی خرابه، اما دلالت بکنه بر این که نجسه در مقابل مثل بول و قایت و امثال اینا میگن دلالت نداره. چی؟ مرحوم حاج آقا رضا تمسک به همین صدر هم که ایشون میفرمایند تمسک میکنه، که در روایت، در این روایت اول میفرماید که از آب قصاله حمام قصد نکن، سابقا گفتیم که این آب قصاله پاک بوده، کور بوده، نمیدونم خیلی بوده و میرفتن وقتی که شلوغ بوده میرفتن در این آب قصد میکردن، اما پرت میکروب بوده، اون وقت برای خاطر اینکه شایدم یه خرافت انداختن تو میان مردم که این شفاست، برای اینکه یه قدری دور اون شیرا و پرچه ها خلوت بشه گفتن شفاست، هر که بره تو این آب از خدا حفظش میکنه، دردش هم شفا میده. وقت به وقتی که به حضرت میگفتن امام صادق سلام الله علیه میفرمودن این چه شفای که غسل آب غساله یهودیا و ولد و زنا و ناسب ما اهل بیت در او ریخته شده. مرحوم حاج آقا رضا از این میخواد استفاده بکنه. ظاهرا بعدش هم الان یادم نیست مرحوم محقق همدانی هم همین استفاده رو کرده که پس بنابراین معلوم میشه که این ناشده مثل ولد و زنا نجس نیست. اگر کسی هم راجع به یهود و نصارا بگید اینا پاکند، خب اونم پس بنابراین اینم ردیف اونها نجس نیست. ولی علی کل حال این استفاده کردن این فرمایش صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر، این که ما بخوایم بگیم که صدرش دلالت میکنه برای این که نجس نیست، ظاهرا درست نیست. لذا من صدر رو اصلا ننوشتم. ذیلش همینه که ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناسب لنا احد البید لانجس من او. بنابراین دیگه شما اید و مثل مباحث قبلیش دیگه گفتم این مباحث سهل و امتناعه. آدم وقتی که بیاد تو اصول و قواعد اصول و روایات اهل بیت اثبات کردن نجاست کار مشکل میشه. وقتی بره تو اقوال فقها و تسالم صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا و اینا و مسئله آسون میشه. بله دیگه، بله دیگه. جزا دیگه شما اید که از اجماع تسالم اصحاب بگید دلیل ما همینطوری که اگر مطالعه کرده باشید معمولا اصحاب وقتی وارد بحث میشن همینطور که صاحب جواهرم میفرماید دیگران هم حتی آقای حکیم و آقای خوی و امثال این هم همینجور جلو اومدن میفرماید که خوارج و نواسه و صاب به اهل بیت علیهم السلام اینها نجسند بالاجماع. بل میگن که بل تسالم المذهب یا بل مذهب و شیعه. وقت گفتم اشکالی که هست تو صاب، این صاب اجماع که روش نیست بلکه شهرت هم روشه که قتلش واجبه اما نجس نیست، مرتدم نیست دیگه. این مسئله حالا اگر بخواید احتیاط باشید باید بکنیم دیگه.
بعضی مواقع خود ائمه کسی صرف میکرد اساسی مورد امام مشتبه امام حضرت امام حسن خواستن اقدام میکنن حضرت منع کردن.
نه اون منع کردن حضرت مثل حالا میبینه الان حکومت مسلم اجازه نمیده که زنه شوهرشو بکشه یا شوهره زنشو بکشه مرد بگید این صاحب بوده. مسلم باید اثبات مطلب بکنه. مثل همونش که در زمان پیغمبر اکرم یه مباحثه بود بین اصحاب امام صادق که زن شوهردار اگر شوهرش ببینه که داره زنا میده میتواند او را بکشه. پیغمبر اکرم رسیدن، قضیه رو پیغمبر گفتن، پیغمبر به اون کسی که فتوا داده بود میتونه گفت خیلی خوب بتونه، اما باید 4 شاهد بیاد شهادت بده که این زنه داشت زنا میکرد و الا خود این شوهر رو میکشن، برای اینکه یه ادعا بیش نیست، برای اینکه تو شیعه یه دفعه کشون نشه. از این جهت امام صادق سلام الله علیه میفرمودن نه، شما این کار رو نکنید. اون روایت ها دلالت بر این بحثا نداره که ما بخوایم از اونا استفاده بکنیم که پس اینا پاکست، نه، یا اینا با جرقت نیستن، چون امام صادق فرمودن. اون قضیه تقیه و قضیه مراعات این که یه دفعه این او را بکشه او را بکشه به ادعای صاف و به ادعای ناسبی بودن و خوارج بودن و. خب اینم این مسئله گفتم دیگه، گفتم به اصول و قواعد و روایات مراجعه کنین، میگن پاکن، اما با تسالم اصحاب و تسالم شیعه میگوییم نجزن. مشکل این مسائل. مسئله بعدی راجع به انکار ضروری، یعنی صاحب جواهر فرمودن از قدما هم نقل کردن، دیگران هم بعد صاحب جواهر فرمودن که انکار ضروری موجب نجاست است. صاحب جواهر به طور مطلق هم فرمودن، حتی حالا اگر کلامشون نبود میگفتیم مطلقشون مراد این است که برگرده به انکار رساله، اما میفرمان نه، اگر کسی منکر نماد بشه. این حرف، این مسئله الان خیلی هم هست. استاد دانشگاه سر کلاس میگه که این نماز برای ورزشه، حالا شما که اینجور ورزش میکنید نماز دیگه میخواد چکار؟ همسال اینا. مرحوم صاحب جواهر میفرماید چه انکار برگرده به انکار خدا، انکار رسول الله، چه بر نگرده. این منکر ضروری کفره. وقت در ما بحث ما میگن علاوه بر اینکه کافره نکشه، اما بعد صاحب جواهر معمولا مخصوصا ما عروه و محشین بر عروه، یعنی این انکار ضروری خود خصوصیت نداره، باید برگرده به انکار خدا یا انکار پیغمبر، برای خاطر اینکه مرحوم سید تو عروه کافر رو اینجور معنا کردن، فرمودن کافر اونش که یا خدا قبول نداشته باشه یا شریک برای خدا و یا رسالت رو قبول نداشته باشه. دیگه ما جا به نبی باید به این برگرده. لذا مثلا یه دفعه قائل به معاد روحانی است و گردن پیغمبر قرآن میذاره، میگه قرآن میگه معاد روحانی، یه دفعه نه، میگه اصلا پیغمبر بی جا گفته. یه خیلی کم پیدا میشه. یا من بهتر از پیغمبر میفهمم. گفتن اگر ای رو بگه که من بهتر از پیغمبر میفهمم، این اجزه، برای اینکه برگشتش به این است که پیغمبر رو قبول نداره و هر که پیغمبر قبول نداره کافره. و اما اگر بر نگرده بگه پیغمبر درست فرمودن، تو نمیفهمی، معاد روحانیه، تو نمیفهمی این اسلام عزیز اینجور نیست که من نتونم در اون تصرف بکنم. اسلام به من اجتهاد داده من هر غلطی میخوام بتونم بکنم. یه اینجور میگه. گیرا گفتن که دیگه کفر نیست. نجاست هم نیست. لذا مرحوم سید توروه میفرماید که منکر ضروری به شرط اینی که برگردد به منکر خدا یا منکر رساله. یه روایت بخونم ببینید که این روایت ها چند اندازه دلالت داره. روایت 10 از باب 2 از ابواب مقدمات عبادات جلد اول وسائل صحیحه عبدالله ابن سنا. من ارتکب کبیرتن من الکبائر فزعم انها حلالون اخرجه ذلک من الاسلام. هر کسی که کبیره ای رو مثل نماز نخونه، کبیره ای رو به جا بیاره و خیال کنه این کار حلاله، یعنی منکر ضروری، فرموده است این از اسلام بیرون میره. اخرجه ذلک من الاسلام. این میگیره اونجا که نماز و منکره، اما میگه که مثل مثلا خیلی ها الان این کسانی که خمس نمیدن، یه دفعه خمس نمیده میگه که مثلا پول نداره، یه دفعه خمس نمیده میگه خمس آخونده داره بردن. حالا این خمس آخونده داره بردن این روایت میگیره بهش که من ارتکب کبیرتن من الکبائر فزعم انه حلال، یعنی خمس نمیده و گمون میکنه این خمس حلاله. این اخرجه ذلک من الاسلام. مرحوم صاحب جواهر به همین توسط کرده، گفته ببین دیگه این برگشت به این که منکر رسول الله باشد، نه همین مقدار که کبیره ای رو به جا بیاره به تخیل این که کبیره نیست، این از اسلام بیرون میره. بعید اینجور باشه. روایت دومش رو ببینید، روایت 16 از همین باب، باب 2 از ابواب مقدمات عبادات صحیحه ابی صباح کنعانی عن ابی جعفر علیه السلام قیل علی امیر المؤمنین علیه السلام من شهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله کان مؤمنا. از حضرت امیر المؤمنین سوال کردن که اگه کسی شهادت بده این مؤمنه. قال فعینه فرائض الله، واجبات چه شد؟ ثم قال فما بال من جحد الفرائض کان کافرا. باک نداشته باش، اگر کسی فرائض و منکر بشه بهش بگی کافر. مرحوم صاحب جواهر تمسک کرده به این روایت و گفته است که بنابراین دیگه میخواد به برگرده به انکار خدا و پیغمبر میخواد بر نگرده، اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان رو منکر بشه، خمس رو منکر بشه، حج رو منکر بشه، این کانه کافر رو دلالت داره؟ روایت شه، روایت 18 از همین باب، صحیحه عبدالرحیم القصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا قال للحلال هازا حرام و للحرام هازا حلال و دان بزاله، لقل غلسانی راسی عقیده اینه. فدان بزاله که یکونو خارجن عن الایمان والاسلام الالکفر، نه فقط دیگه شیعه نیست، سنی هم نیست و این کافره.
روایت کرده
اون هم این روایت. ما بخواییم این روایت ها رو حمله بر مبالغه بکنیم، خب بحث نداره، حمله بر مبالغه اونجا هاییست که یه شاهد جمع باشد و نتونیم کفر را به حال خود باقیش بذاریم و ازا این حرف که نمیشه، میمونه حرف مرحوم صاحب عروه و محشین بر عروه که میگن قدر متیقن این روایت ها اونجاست که برگرده به انکار رسالت. یعنی این که میگه این حلاله، میگه حرامه، این بگه پیغمبر به خود گفته. اون زمان یه زمان دیگه بوده، این زمان یه زمان دیگه است. پیغمبر یه چیزهایی برای اون زمان فرمودند، برای این زمان دیگه نیست. اینجوری بشه خاتمیت و خود رسالت و امثال اینها رو منکر بشه، یعنی قدر متیقن اینه. و اما بخوایم عام ازش استفاده کنیم، این که کافره ولو این که پیغمبر اکرم هم قبول داره حسابی، ولو این که خدا را قبول داره حسابی، این بازم ای کافره محدور و دمه و امثال اینا ظاهرن نمیشه. خب این رقایت ها اطلاق داره دیگه، ظهورش دیگه. این بازم بحث تمام شد، بازم این حرف داره، تقاضا دارم رو این مطالعه کنید خیلی، برای اینکه صاحب جواهر و بسیاری از فقها فرمودن که انکار ضروری مطلقا مشهور در عروه و محشین بر عروه گفتن که باید برگرده به انکار رسالت. اینو مطالعه کنید ببینید میشه ازتون استفاده کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.